ساعت 2 بعد از ظهر به برنامه ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا. به شما سلام میکنم در این یک شنبه 26 بهمن ماه سال 1404 خورشیدی. در این روز یک شنبه که ساعتی پیش چندین شهر جهان شاهد راهپیمایی و تظاهرات صدها هزار تن از ایرانیان خارج از کشور در حمایت از معترضان داخل ایران بود، به اذعان نیروهای پلیس ایران شمار معترضان، شمار راهپیمایان خارج از کشور به بیش از 1 میلیون تن رسید. و اما در ایران در همین حال موج بازداشت ها ادامه داره، در این باره بیشتر خواهید شنید. و همچنین در شرایطی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رسما از تغییر حکومت در ایران سخن گفته، تایید شده که دور دوم گفتگوها در روزهای آتی بین ایران و آمریکا ادامه خواهد داشت. اینها و بیش از اینها در یک ساعت پیش رو. اما پیش از این همه همراه خواهیم شد با همکارم مهران کریمی و آخرین خبرها.
ممنون هومن. شهرهای مونیخ آلمان، تورنتو کانادا و لس آنجلس آمریکا روز شنبه شاهد تجمع ده ها هزار از ایرانیان مقیم خارج از کشور در حمایت از معترضان در ایران بودند. در شهر مونیخ و همزمان با برگزاری کنفرانس امنیتی بین المللی در این شهر حدود 250 هزار نفر در تظاهراتی که سخنران اصلی آن شاهزاده رضا پهلوی بود شرکت کردند. پلیس تورنتو هم تعداد شرکت کنندگان در تجمعی که در منطقه نورت یورک تورنتو برگزار شد را حدود 350 هزار نفر اعلام کرده. اما مجید تخت روانچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفته تهران حاضر است درباره محدودیت‌هایی بر سر برنامه هسته‌ای خود مذاکره کند، مشروط بر آنکه تحریم‌های مالی علیه این کشور لغو شود. آقای روانچی در گفتگو با سرویس جهانی بی بی سی تأکید کرد که تهران بار دیگر هر گونه پیوند زدن این مذاکرات با موضوعاتی مانند برنامه موشکی را رد می کند. او همچنین تأیید کرد که دور دوم مذاکرات هسته‌ای روز سه‌شنبه در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، روز یک شنبه در صحنه علنی درباره سفرهای مشکوک مدیران به خارج از کشور هشدار داد. آقای بابایی گفت در این شرایط مدیرانی که سفر می‌کنند باید خروجی و اهداف سفرشان را گزارش دهند.
آقای دکتر قالیباف، در این شرایط و حال روز کشور، این مدیرایی که سفر میکنن خروجی سفرشون چیز و اهداف سفرشون هم به شما گزارش بدن که بعضی از سفرها مشکوکه.
این نماینده در ادامه بدون اینکه درباره دلایل مشکوک بودن این سفرها توضیح داد، گفت که حاضر است درباره چند مورد از آنها به طور خصوصی به قالیباف رئیس مجلس توضیح داد. آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، روز شنبه گفت کشورش خواهان تغییر حکومت در ایران است، اما حاضر نشد بگوید آیا از حمله نظامی احتمالی آمریکا حمایت خواهد کرد یا خیر. خانم آناند که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده، در گفتگو با روزنامه گلوب ان میل گفت ما تا زمانی که تغییر رژیم رخ ندهد روابط دیپلماتیک با ایران را از سر نخواهیم گرفت. کانادا 14 سال پیش روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال 98 که طی آن چندین شهروند کانادایی جان باختند، روابط اتاوا با تهران تیره تر شد. وزیر خارجه کانادا همچنین از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه 7 فرد مرتبط با دولت ایران خبر داد و گفت تمرکز کانادا در منطقه خاورمیانه بر سرکوب حقوق بشر است. و محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی ایران گفته از 33 کادر درمان بازداشت شده در دیماه 11 نفر آزاد شدند. آقای رئیس زاده تاکید کرده که هیچ یک از اعضای جامعه پزشکی به دلیل ارائه خدمات درمانی بازداشت نشدند و خط قرمز سازمان نظام پزشکی برخورد یا بازداشت کادر درمان به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای آنان است.
مهران کریمی بود و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
خب، در قلب اروپا ده‌ها هزار ایرانی از شهرها و کشورهای مختلف گرد هم آمدند تا صدایی واحد از خواست تغییر در ایران رو به گوش جهان برسونند. این اجتماع گسترده در شهر مونیخ همزمان با برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ و حضور شاهزاده رضا پهلوی جلوه‌ای از همبستگی بخشی از جامعه ایرانی خارج از کشور بود. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
ترزین ویزه در قلب مونیخ 200 سال است که تاریخ ساز بوده. این مکان نه تنها محل برگزاری یکی از بزرگترین فستیوال‌های فولکلور جهان اکتبر فست است، بلکه در طول تاریخ دو سده اخیر آلمان مکانی بوده که روزی 60 هزار نفر علیه جنگ جهانی اول در آن شعار دادند و روزی آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی الحاق اتریش را در آنجا اعلام کرد. اما روز شنبه این ایرانی‌های ساکن آلمان و سایر کشورهای اروپایی بودند که نام خود را با ترزین ویزه گره زدند. ایرانیانی که در تونل‌های زیر زمین مترو شعار دادنشان را شروع کردند. ده ها هزار ایرانی با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید و پلاکاردهایی که عکس شاهزاده رضا پهلوی و البته کشته شدگان ماه گذشته و سالهای اخیر در ایران بر آن نقش بسته بود، در ترزین ویزه جمع شدند، شعار دادند و سعی کردند تصویری از اتحاد را چه به داخل ایران و چه به جامعه جهانی ارائه دهند. بسیاری از ایرانیانی که به گواه پلیس آلمان تعداد آنها حدود 250 هزار نفر تخمین زده شد، از هواداران رضا پهلوی بودند که اینجا در مونیخ با عنوان رهبر اپوزیسیون دموکراتیک ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کرده بود. اما در میان این هزاران نفر کسانی هم بودند که با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی صدای خود را بلند کرده و میگویند نه برای فرد بلکه برای ایران به خیابان‌های مونیخ آمدند تا شاید همانطور که شعار پادشاهی خواهان میگوید این آخرین نبرد باشد. شاهزاده رضا پهلوی پس از گروه کثیری از هنرمندان و سیاستمداران و شخصیت‌های هوادار خود در جمع ایرانیان زیر باران حاضر شد و سخنرانی کرد. سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام هم از چهره هایی بود که به این گرد همایی آمده بود و در حمایت از ایرانیان سخنرانی کرد. این گرد همایی ساعتی پس از یک کنفرانس خبری برگزار می شد که در آن رضا پهلوی به پرسش برخی خبرنگاران پاسخ گفت، اما در مواردی هم پاسخ صریحی به پرسش ها نداد. وقتی یک خبرنگار فرانسوی درباره رویکردش به حکومت پدرش پیش از سال 1357 و گزینه بودن نظام مشروطه سلطنتی پرسید، گفت او درباره آینده صحبت می کند و چرا باید به گذشته پرداخت، و البته اضافه کرد که در هر روند دموکراتیکی همه گزینه ها می تواند وجود داشته باشد و مشروطه سلطنتی هم یکی از آنهاست.
So as long as you are coherent in with democratic principles, there are multiple options on the table.
یا در جای دیگر وقتی خبرنگاری درباره تخریب زیرساخت‌های ایران و هزینه انسانی در یک حمله نظامی احتمالی پرسید، گفت الزاماً این چنین نخواهد بود و رویکرد خود درباره درخواست کمک بین المللی را اینگونه توضیح داد.
بنابراین این کمک خارجی به مفهوم از بین بردن نیروهای سرکوب لازمه. این که تأسیسات مملکت و زیرساخت‌ها از بین، اصلا هدف این نبود. تنها بخشی هم که یه مسئله مهم بود از دید دو تا کشور علل خصوص اسرائیل و امریکا، با اونم مسئله تسلیحات اتمی بود، اون داستان دیگه است. برای ما آزادی است که مطرح است و این کمکی است که از جهانیان می‌خواهیم که این بار بیان و طرف درست تاریخ قرار بگیرند و حامی مردم ایران باشند، نه اینکه به دنبال مماشات باشند.
رضا پهلوی میگوید او پلی برای گذار است و این صندوق رای در آینده بعد از جمهوری اسلامی است که تعیین کننده سرنوشت ایرانیان خواهد بود. فرزند آخرین شاه ایران میگوید او خواستار حمایت بین المللی از شخص خودش نیست، بلکه خواستار حمایت آنها از مردم ایران است. به هر حال مونیخ فرصتی برای آقای پهلوی بود تا برای این حمایت چه از خودش و چه از مردم ایران تلاش کند. تنها دیدار او با یک مقام بلندپایه در مونیخ که رسانه‌ای شد، گفتگویی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بود که خواستار سرنگونی نظام جمهوری اسلامی است.
از هانا کاویانی میشنیدید. و اما دیدگاه مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، درباره این تجمعاتی که مورد اشاره گزارش هانا کاویانی هم بود بر موقعیت جمهوری اسلامی در عرصه مذاکرات بین المللی رو بشنوید.
فکر میکنم دو پیغام رو این تجمعها مخابره میکنه به دنیا. مسئله اول این که با یک فراخوان مشخصی صورت گرفته و فارغ از این که موضع ما به عنوان نیروی سیاسی چی باشه، توسط یک آلترناتیوی صورت گرفته که همون فراخوان او در داخل کشور با اقبال مواجه شده، مردم بهش پاسخ دادن، بخش مهمیشون به نفع شعار دادن، در خیابان آمدن و جمهوری اسلامی در واکنش مرتکب یک کشتار و جنایت علیه بشریت. این برای بازیگران عرصه بین‌الملل که فردای بعد از جمهوری اسلامی براشون مهمه، یک عامل تأکید میکنن، یک عامل اطمینان بخشه. این که حالا این نیروی آلترناتیو برنامهش برای مسئله امنیت، ثبات، یک پارچگی ایران چیه، اون بحث جداگانه است، میشه درباره صحبت کرد، اما از این منظر اطمینان بخشه و خب در معادلات، در چانه‌زنی ها و در فشار بر جمهوری اسلامی برای هم حفاظت و صیانت از جان شهروندانی که الان اسیر و گروگان جمهوری اسلامی هست مؤثره، یعنی یک بازدارندگی کوتاه مدت ایجاد میکنه، به لحاظ بلند مدت نسبت به نگرانی های خلأ قدرت در فردای بعد از جمهوری اسلامی اطمینان ایجاد میکنه. و مسئله بعد در مورد چانه‌زنی ها با جمهوری اسلامی، نگرانی ها و دغدغه هایی که به خاطرش حاضر بشند معامله ای رو صورت بدن، هم زیستی کنند با یک تهدید تروریستی، با یک تروریسم دولتی و یک حالا بگیم داعش شیعی که جمهوری اسلامی نمایندگیش میکنه، احتمال این رو کمتر و کمتر میکنه. این دو مسئله هم در چانه زنی با جمهوری اسلامی، در رسیدن به هر نوع توافقی سختگیرانه تر میکنه موضع غرب رو، به خصوص ایالات متحده رو، و اطمینان بخش بابت اینکه خب اگر توافق نشد و همزمان شد برخورد نظامی با اعتراضات داخلی، این اعتراضات داخلی دارای یک مرجعیت سیاسی است، توانایی پر کردن خلأ قدرتی داره و عملا به نظر من میتونه، پتانسیل این رو داره به صورت بالقوه. ما نمیتونیم احکام قطعی صادر بکنیم یا امید بدون پایه تزریق کنیم به جامعه، اما خب یک بخش مهمی از مسیر رو که تاکنون طی نشده بود، این تجمعها که با یک فراخوان واحد صورت میگیره، اون دغدغه و اون نگرانی رو مرتفع میکنه.
دیدگاه مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا رو میشنیدید. و اما تجمعهایی که بهش اشاره شد و هانا هم پیشتر در باره یکی از این تجمعها در شهر مونیخ آلمان صحبت کرد، در برخی دیگر از نقاط جهان هم برگزار شد روز گذشته. نسرین افشار و جزئیات بیشتر.
هزاران ایرانی روز شنبه همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای روز جهانی اقدام در شهرهای مختلف جهان تجمعات گسترده‌ای برگزار کردند تا حمایت خود را از اعتراضات داخلی در ایران نشان دهند و صدای مطالبات مردم را به جوامع بین المللی برسانند. این تجمعات در تورنتو، لس آنجلس، مونیخ، واشنگتن، ونکوور، بروکسل، لندن، اورلاندو، شارلوت، سیاتل، بریزبن، سیدنی و اوکلند برگزار شد. در تورنتو، یکی از سه کانون اصلی تجمعات، شرکت کنندگان با وجود سرمای نزدیک به صفر درجه در خیابانها حاضر شدند. پلیس این شهر شمار شرکت کنندگان را نزدیک به 350 هزار نفر تخمین زد و داگ فورد، نخست وزیر آنتاریو، با انتشار تصاویری از حضور خود در این تجمع، حمایت خود را برای حقوق بشر و آزادی در ایران اعلام کرد. در ونکوور حدود 45 هزار نفر و در لس آنجلس بیش از 300 هزار نفر در این تجمع ها شرکت کردند. همچنین در واشنگتن حدود 30 هزار نفر در راهپیمایی حضور داشتند. در مونیخ آلمان 250 هزار نفر در سرمای نزدیک به 0 درجه گرد هم آمدند و شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود یاد کشته شدگان اعتراضات اخیر را گرامی داشت. اما در اوکلند نیوزلند شهره آقداشلو، بازیگر سرشناس ایرانی و معاون نخست وزیر حضور داشتند و همچنین نخست وزیر نیوزلند اعلام کرد که دولت کشورش بحث درباره تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران و تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی را در بالاترین سطح پیگیری کرده است. در بروکسل مخالفان ایرانی مقابل ساختمان پارلمان اروپا تجمع کرده و به یاد کشته شدگان اعتراضات دی ماه یک دقیقه سکوت کردند و شعارهایی مانند زن زندگی آزادی سر دادند. از سوی دیگر نور پهلوی، فرزند شاهزاده رضا پهلوی، در لس آنجلس گفت شیرمردان و شیرزنان ایرانی زیر آماج گلوله ها برخاستند، چرا که زندگی در سایه این رژیم زندگی نیست. اما تجمعات روز شنبه با وجود فاصله های جغرافیایی و شرایط جوی سخت نشان داد که ایرانیان خارج از کشور در حمایت از مردم داخل ایران متحد شده اند و خواستار جلب توجه و همکاری جامعه بین المللی برای تحقق آزادی، حقوق بشر و دموکراسی در ایرانند.
از نسرین افشار میشنیدید.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که ترجیح دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور توافق با ایران است، اما رسیدن به آن بسیار دشوار خواهد بود. این سخنان در حالی مطرح می شود که روز سه‌شنبه 28 بهمن ماه شهر ژنو در سوئیس میزبان مرحله دیگر از مذاکرات ایران و آمریکا است. پیش از مذاکرات دو طرف در گفتگو با رسانه ها از خواسته ها و شرط و شروط خود سخن می گویند. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
سه‌شنبه 28 بهمن شهر ژنو سوئیس میزبان مرحله دوم از مذاکرات میان ایران و آمریکا خواهد بود. مذاکراتی که مرحله نخست آن 17 بهمن در مسقط پایتخت عمان برگزار شد. دولت سوئیس اعلام کرد که این بار هم عمان میزبان مذاکرات میان ایران و آمریکا در ژنو خواهد بود. عمان کشور میانجی که در مذاکرات مسقط وزیر خارجه‌اش بدر البوسعیدی پیام‌رسان میان هیئت‌های دو طرف بود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا شنبه 25 بهمن در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در مصاحبه با نشریه پولیتیکو درباره مذاکرات جاری با تهران گفت:
Number one is I think it's pretty clear that Iran will never be allowed to have a nuclear weapon, that poses a threat.
به هیچ وجه به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داده نخواهد شد. ایران پیشتر برای حمله به ایالات متحده اعلام آمادگی کرده بود. برای همین آمریکا به حضور نظامی خود در منطقه ادامه می‌دهد. البته اولویت اصلی رئیس جمهور دستیابی به توافق است.
در مذاکرات ژنو همچون آمان، جارد کوشنر مشاور و داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و استیو ویتکاف نماینده ویژه‌اش در خاورمیانه واشنگتن را نمایندگی خواهند کرد. هیئت ایرانی را هم عباس عراقچی وزیر خارجه رهبری خواهد کرد. مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران و یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده ایرانی یکشنبه 26 بهمن در مصاحبه با بی بی سی جهانی با اشاره به پیشنهاد تهران برای رقیق سازی اورانیوم غنی شده تا سطح 60% آن را نشانه ای از آمادگی ایران برای سازش دانست. آقای تخت‌روانچی ادامه داد: اگر آنها آماده باشند درباره تحریم‌ها گفتگو کنند، ما آماده ایم درباره این موضوع و سایر مسائل مرتبط با برنامه خود گفتگو کنیم. او در این حال تصریح کرد موضوع توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم تا جایی که به ایران مربوط باشد دیگر روی میز مذاکرات مطرح نیست. سخنانی برخلاف اظهارات روز جمعه 24 بهمن آقای ترامپ در گفتگو با خبرگاران.
ما هیچ غنی‌سازی را نمی‌پذیریم. غنی‌سازی را نمی‌خواهیم.
مجید تخت‌روانچی همچنین درباره موضوع انتقال ذخایر بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص بالا را که پیشتر مقام‌های آمریکایی مطرح کرده بودند گفت: خیلی زود است بگوییم در جریان مذاکرات چه اتفاقی خواهد افتاد. معاون وزیر خارجه ایران ادامه داد: برداشت تهران این است که واشنگتن به این نتیجه رسیده که اگر می‌خواهد توافق حاصل شود باید بر مسئله هسته‌ای تمرکز کند. این در حالی است که پیشتر مقام‌های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور از مطرح بودن مسائل دیگر در مذاکرات سخن گفته بودند. او 21 بهمن در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: یک توافق خوب آن است که بدون سلاح هسته‌ای، بدون موشک، بدون این و بدون آن باشد.
And I would say that I'd rather make a deal. It's got to be a good deal. No nuclear weapons, no missiles, no this, no that. All the different things that you want.
مذاکرات جاری در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا تجهیزات نظامی بزرگی در منطقه مستقر کرده است. ارسال این تجهیزات به نزدیک ایران در پی سرکوب خون اعتراضات دی ماه توسط حکومت جمهوری اسلامی و کشته شدن هزاران معترض صورت می‌گیرد. رئیس جمهور آمریکا در چند نوبت به جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب اعتراضات هشدار داد و بر حمایت از معترضان تاکید کرده بود. علاوه بر آن در روزهای اخیر وزارت دفاع آمریکا پنتاگون دستور حرکت بزرگترین ناو هواپیمابر آمریکا به نام یو اس اس جارد فورد را از دریای کارائیب به سوی خاورمیانه صادر کرد. همچنین خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از دو مقام آمریکایی که نامشان را فاش نکرده از آماده شدن ارتش این کشور برای احتمال عملیاتی چند هفته‌ای علیه ایران خبر داد. آقای ترامپ در پاسخ به سؤالی که از خبرنگاران درباره اینکه در چه صورت به ایران حمله نخواهد شد گفت:
باید به ما توافقی بدهند که از همان ابتدا باید میدادند. اگر توافق درست را به ما بدهند ما هم این کار را نخواهیم کرد. به لحاظ سابقه تاریخی این کار را نکردند. میگویند که میخواهند صحبت کنند. تا کنون زیاد حرف زدند اما هیچ اقدام عملی نکردند.
در همین حال وبسایت آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار روز 22 بهمن در کاخ سفید بر سر افزایش فشار اقتصادی بر تهران به ویژه در زمینه هدف قرار دادن فروش نفت ایران به چین به توافق رسیدند. بنابر این گزارش بیش از 80% از صادرات نفت ایران به چین صورت می‌گیرد و فشار در این زمینه می‌تواند جمهوری اسلامی را به سوی دادن امتیازات بیشتر در مذاکرات سوق دهد. یک مقام آمریکایی به وبسایت آکسیوس گفته است که ویتکاف و کوشنر به آقای ترامپ گفتند که تاریخ نشان می‌دهد رسیدن به یک توافق خوب با ایران اگر غیر ممکن نباشد دشوار است. مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز در مصاحبه با نشریه پولیتیکو از آمادگی آقای ترامپ برای دیدار با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سخن گفت.
اگر آیت الله فردا بگوید می‌خواهد با رئیس جمهور ترامپ ملاقات کند، رئیس جمهور با او دیدار خواهد کرد. نه به این دلیل که با آیت الله موافق است، بلکه چون معتقد است این گونه می‌توان مسائل جهان را حل کرد. رئیس جمهور ترامپ دیدار با افراد را به معنی دادن امتیاز نمی‌داند.
در همین حال آنیتا آناند وزیر خارجه کانادا روز شنبه 25 بهمن گفت کشورش خواهان تغییر حکومت در ایران است. او که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده گفت: ما تا زمانی که تغییر رژیم در ایران رخ ندهد روابط دیپلماتیک با ایران را از سر نخواهیم گرفت. یک روز پیش از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که تغییر حکومت در ایران بهترین اتفاقی است که میتواند روی دهد.
از ایلیا جزایری میشنیدید. و اما چنان که شنیدید ادامه گفتگوهای ایران و آمریکا برای جلسه دوم قرار است در شهر ژنو برگزار شود به میانجیگری عمان. این در شرایطی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازگی گفته که تغییر رژیم در ایران بهترین اتفاقی است که میتواند بیفتد. این در کنار مواضع اخیر کشورهای اروپایی در قبال حکومت جمهوری اسلامی تصویری مبهم از آینده این مذاکرات ارائه می دهد. برای گفتگو در این باره از دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در آمستردام پرسیدم که جمع‌بندی او از این گفته های سیاستمداران و ادامه مذاکرات چیست؟
این نشست روز سه‌شنبه در سایه همایش های بزرگ ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران برگزار شده و شاهزاده رضا پهلوی به کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت شدند. در اونجا صحبت های بسیار حائز اهمیتی مطرح شده. یکی از نزدیکترین افراد از نگاه سناتورها لینزی گراهام به دولت ترامپ در این همایش مونیخ شرکت کرده. اینها رو چرا عرض میکنم؟ از این جهت که جمهوری اسلامی واقعا با یک چالش بزرگی مواجهه. حتی به حدی بود که عراقچی وزیر امور خارجه حکومت مجبور شد که یک رشته توییتی رو بزنه برای اینه که در عمل طبق معمول تخریب کنه نشست مونیخ رو که دوست داشت در اونجا شرکت بکنه، ولی راش ندادن. این از نگاه مردم ایران هست، ولی قطعا برای امریکا و اروپا اصل موضوع برمیگرده به سیاست‌های راهبردی که برنامه هسته‌ای در هسته اصلی اون هست، هسته سخت اون و بعد برنامه موشکی و حمایت از شبه نظامیان محور مقاومت در منطقه. من گمانم امریکا به دنبال این هست که با فشار بیشتر به یک توافقی جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه، توافقی که در اون به خواسته‌های خودش برسه و بعد نگه داشتن فشار بیشتر امکان تغییر رژیم رو در یک بازه زمانی طولانی تری بتونه به وجود بیاره. چون با همه این همایش‌ها و این همگرایی‌ها واقعیت اینه که هنوز هم یک همگرایی جدی قابل سنجش برای غرب که بعد از فروپاشی حکومت یک آلترناتیو قابل رجوع وجود داره که ایران از هم نپاشه و ایران تبدیل به یک هرج و مرج نشه، هنوز وجود نداره در نگاه غرب. ممکنه برای ایرانیانی وجود داشته باشه که من هم قبول دارم، ولی در نگاه غرب وجود نداره. از این جهت فعلا دنبال این هستن که فشارها رو برای یک توافق و بعد فروپاشی حکومت سوق بدن. در نظر داشته باشید که در آخرین بیانیه جبهه اصلاحات جمهوری اسلامی، نکته بسیار مهمیه آقای عسکری، در اونجا مطرح میشه که مرجعیت هدایت و مطالبه گری بخش بزرگی از جامعه ناراضی ایران به بیرون از مرزهای کشور منتقل شده و گستره و عمق فراگیرتر شدن اعتراضات رو هم به خارج از کشور مطرح کردن که منظورشون شاهزاده رضا پهلوی است. به معنای دیگه این قدرت فراگیری اعتراضات، مطالبه گری و غیره رو در داخل ایران، بزرگترین جبهه جمهوری اسلامی در داخل که جبهه اصلاحات بشن که اخیراً هم دستگیر شدن، به رسمیت میشناسن. و این نکته بسیار حائز اهمیتیه. ولی روز سه شنبه به دنبال اینن که حکومت رو به تسلیم وا بدارن با یک توافق بدون حمله نظامی.
خب آقای گلریز، با توجه به صحنه‌هایی که خود شما هم الان اشاره کردید در بیرون از ایران شکل گرفت روز گذشته و همچنین با توجه به آنچه که در بیانیه نیروهای اصلاح طلب داخل ایران هم در اون اذعان شده به نقش شاهزاده رضا پهلوی و اینکه مرکزیت عملیات به بیرون از مرزهای ایران انتقال پیدا کرده، چطور هست که همچنان به گفته شما کشورهای غربی، قدرت‌های غربی میگن که یک اپوزیسیون قابل اتکا و کثرت‌گرا در بین ایرانیان هنوز شکل نگرفته؟
بله، این سوال بسیار مهمی آقای عسکری. و شما وقتی که بیانیه ها یا سخنان مقامات بسیار پرنفوذ اسرائیلی رو هم دنبال میکنید، این موضوع مطرح میشه و این نکته بسیار مهمیه. ببینید، واقعیتش اینه که شاهزاده رضا پهلوی موفق شدن مردم رو همراه بکنن، چه در داخل ایران و چه در خارج، و اون هم برای یک اعتراض فراگیر که داریم میبینیم میلیون ها نفر در خارج از ایران، در صورتی که داخل ایران ساکته حداقل برای موقت، و در داخل ایران برای اون فراخوانی که دادن و اذعان هم میکنن منتقدان ایشون اصلاح طلب ها که این قدرت همگرایی برای توده ها و بسیج توده ها رو در دست داره. ولی واقعیت اینه که هنوز به اندازه کافی جلب حمایت چیزی به نام سرآمدان یا الیت جامعه ایرانی که بسیار متکثرن، الیت سیاسی، منتقدان، مخالفان، کسانی که در داخل ایران همچنین در خارج از ایران در رسانه ها هستند، در داخل ایران در نیروهای اطلاعاتی نظامی، نیروهای دولتی به معنی استیت حضور دارند، که آینده ای رو بردن نظر بگیرن که این آینده صرفاً بسیج برای اعتراضات نیست، بلکه آینده‌ای باشه که در اون خودشون، خانواده‌شون و حیاتشون بتونه وجود داشته باشه و ادامه پیدا بکنه. هنوز این همگرایی در بالا، در بخش الیت جامعه و سرآمدات به اندازه کافی انجام نشده و نشانه‌های لازم رو هم من در این نمی‌بینم آقای عسکری. برای همین کوتاه سخن این که بجز کلام و بجز مطرح کردن کثرت‌گرایی، رواداری و لزوم اون به عنوان فرهنگ رویکرد افراد در فضای سیاسی، باید در عمل پراتیک هم اپوزیسیون در بخش سرآمدان نشون بده تا اینکه ما بتونیم به اون آلترناتیوی که لازم این کار هست برسیم. خاطرتون باشه که کسی مثل ماندلا وقتی تونست آپارتاید در آفریقای جنوبی رو به موفقیت و کامیابی برسونه که در کنارش دکلرک رئیس جمهور آپارتاید حضور داشت. و چنین مدلی رو هم باید در مورد ایران، چنین مدلی، من نگفتم که حالا باید با رئیس جمهور جمهوری اسلامی کار کرد، چنین مدلی رو باید در نظر گرفت برای موضوع کثرت‌گرایی در عمل، در بالای اپوزیسیون، در کنار توده‌ها که به هر حال نشون دادن که روی پای صحنه هستن و در خیابان‌ها اعتراضات خودشون رو نشون میدن.
دامون گلریز بود، تحلیلگر سیاسی در هلند.
فرکانس 24 ساعته رادیو فردا بر روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
بعد از اعتراض‌های دیماه امسال، موج بازداشت‌ها در ایران آغاز شد و بنابر گزارش‌ها همچنان هم ادامه داره. بر پایه برخی اظهارات و مشاهدات، این بازداشت‌ها تا کنون به رقم 10,000 تن رسیده است. در گفتگو با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، از او پرسیدم چه جزئیاتی درباره این بازداشت‌ها به دست ما رسیده.
در واقع بازداشت ها از همون روزهای نخست اعتراضات شروع شد با تعداد بالا و پس از قطعی اینترنت تشدید شد و در هفته های پس از سرکوب خونین هم همچنان ادامه داشت. ما آمار دقیقی نمیتونیم داشته باشیم به خاطر اینکه خب شفافیت در سیستم قضایی نیست، ولی تخمین اینه که 10,000 نفر، حالا میتونه 50,000 باشه، 60,000 باشه، 40,000 باشه، در نقاط مختلف کشور دستگیر شدن. چیزی که میدونیم برای مثال در برخی از زندان‌ها تعداد زیادی به اونجا منتقل شدن، تعداد قابل توجهی به مراکز دیگر، بعضیشون حتی مراکز غیر رسمی تحت کنترل سپاه و وزارت اطلاعات منتقل شدن و در این حال در بین دستگیر شدگان تعداد قابل توجهی بودند که مجروح بودند و بدون رسیدگی بهداشتی، حتی بلافاصله قبل از قطعی اینترنت. 17 دی ماه به خاطر داریم که مثلا در زندان شیراز حتی 2 بازداشت شده که مجروح بودن به دلیل اینکه رسیدگی بهشون نشد، جونشون از دست دادن. ولی خب شرایط کلن نامناسبه و ما میدونیم که در بین این بازداشت شدگان کسانی هستند که میتونن در معرض خطر صدور احکام اعدام باشند، بدون دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل نیست. به طور کلی یکی از نگرانی‌های عمده ماست.
بعد از جنگ 12 روزه امسال، گزارش‌های منتشر شد مبنی بر اینکه بیش از 21,000 شهروند در ایران بازداشت شدند. آیا اساساً زیر ساخت زندان‌های داخل ایران ظرفیت نگهداری از یک چنین حجمی از زندانی رو داره که حالا اینطور که شما میگید هزاران یا ده‌ها هزار تن زندانی دیگر به اینها افزوده شده؟
در دوران مختلف ما شرایط مشابهی رو داشتیم. برای مثال اینکه خب در زندان‌ها چندین برابر بیش از ظرفیت زندانی نگهداری میشه یا بازداشت شده نگهداری میشه، این چیز جدیدی نیست و من فکر می‌کنم که این مسئله کمک میکنه که در واقع شرایط این بازداشت شدگان بسیار وخیم‌تر باشه. اینکه مثلا در یک سالونی که شاید ظرفیت 50 نفر رو داره تا 300 نفر نگهداری بشه، این وجود داشته و همچنان هم وجود داره. ولی خب همونطور که گفتم از مراکز غیر استاندارد هم استفاده میشه برای نگهداری بازداشت شدگان.
فکر میکنید که این روند تا کی قراره ادامه پیدا کنه؟
ببین خب جمهوری اسلامی داره برای ادامه بقا تلاش میکنه و در سیستم جمهوری اسلامی حفظ نظام مهمترین اصل هست و ما میدونیم که از اونجایی که قادر به حل مشکلات مردم نیستند و در واقع چیز مثبتی رو نمیتونن به مردم ارائه کنن، تنها کاری که میتونن بکنن ایجاد ترس و وحشت. در واقع یکی از نگرانی‌های ما صدور و اجرای احکام اعدام هست و بعد اینکه خانواده ها رو در ازای وثیقه های بسیار بسیار سنگین قرار میدن برای اینکه عزیزانشون رو با قرار وثیقه آزاد کنن. ولی خب ما با حکومتی سر و کار داریم که حاضر هست دست به هر کاری بزنه برای ادامه بقا. به همین دلیل این شرایط هم تا وقتی که اینا توانش رو دارن متاسفانه ادامه خواهد داشت، ولی مردم میتونن این هزینه رو برای جمهوری اسلامی بالا ببرن. برای مثال خانواده ها باید حتما پیگیری کنن، پیگیر باشن، سعی کنن که وکیل پیدا کنن برای عزیزانشون که در بازداشت هستن، هر روز مراجعه کنن، اینها اطلاع رسانی کنن. اطلاع رسانی خیلی مهمه، به خصوص درباره بازداشت شدگانی که اتهامات سنگین متوجهشون شده. و برای مثال وقتی که جمهوری اسلامی از محارب و افساد صحبت میکنه یا آتش زدن مساجد و قتل نیروهای امنیتی، اینها میتونه منجر به صدور احکام سنگین بشه. به همین دلیل مهمه که هم سعی کنند وکیل داشته باشند خانواده ها و همین که اطلاع رسانی کنند.
محمود امیری مقدم بود، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. و اما گروه ویژه اقدام مالی FATF در جدیدترین نشست خود که روزهای 22 تا 24 بهمن در مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک برگزار شد، تصمیم گرفت ایران را در فهرست سیاه خود نگه دارد. گروه ویژه اقدام مالی گرچه تایید کرده که ایران در ماه‌های اخیر تلاش‌هایی برای تعامل دوباره با این نهاد انجام داده، اما گفته است که اقدام‌های ایران هنوز به معیارها و استانداردهای آن نرسیده و بخش عمده برنامه اقدام خود را اجرا نکرده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
گروه ویژه اقدام مالی FATF در نشست فصلی خود در مکزیکو سیتی پس از بررسی اقدام‌های ایران تصمیم گرفت جمهوری اسلامی را از لیست سیاه این نهاد مالی بین‌المللی خارج نکند. در سالهای اخیر ایران تلاش کرده با تصویب برخی قوانین داخلی از لیست سیاه FATF خارج شود، ولی در همه نشست‌های این نهاد مالی اقدامات جمهوری اسلامی ناکافی تشخیص داده شده است. از بین کشورهای مختلف جهان تنها ایران، کره شمالی و میانمار سالهاست که در لیست سیاه FATF قرار دارند. در بیانیه نشست دو روزه اعضای FATF که روز جمعه منتشر شد، تاکید شده که کشورهای پرخطر دارای نواقص راهبردی قابل توجهی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی هستند. در این بیانیه گفته شده ایران از فوریه سال 2020 تا کنون 5 گزارش به این نهاد بین المللی ارائه کرده، ولی تغییر معناداری در وضعیت برنامه اقدام‌های آن ایجاد نشده است. در ژانویه سال جاری ایران گزارشی به FATF درباره تصویب کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی یا کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT ارائه داد. اما بر اساس ارزیابی های FATF شرایط اعلام شده از طرف ایران در مورد کنوانسیون های پالرمو و CFT بیش از حد گسترده است و اجرای این کنوانسیون ها در داخل ایران با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی همخوانی ندارد. FATF تأکید کرده که ایران از سال 2016 تا کنون بخش عمده‌ای از برنامه اقدام خود را اجرا نکرده است. در بخش دیگری از بیانیه این نهاد بین‌المللی با اشاره به قطعنامه‌های شورای امنیت درباره عدم پایبندی ایران به تعهدات مربوط به عدم اشاعه هسته‌ای به تمامی کشورها گفته شده که بر اساس استانداردهای این نهاد موظف به رسیدگی به ریسک‌های تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در ایران هستند. باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF بدین معنی است که جمهوری اسلامی کماکان نمیتواند از سیستم نقل و انتقالات مالی بین المللی استفاده کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماه‌های گذشته با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT موافقت کرده بود. با این حال مخالفان داخلی هشدار دادند که اجرای کامل این تعهدات می‌تواند بر حمایت مالی جمهوری اسلامی از گروه‌های شبه نظامی منطقه‌ای مانند حزب الله لبنان اثر بگذارد. مرکز اطلاعات مالی ایران هم همزمان با نشست اعضای گروه ویژه اقدام مالی در مکزیک با ارائه گزارش کاملی از اقدامات جمهوری اسلامی و جلسات مشترک با مقامات این نهاد مالی اعلام کرد که مدیریت پرونده جمهوری اسلامی در گروه ویژه اقدام مالی مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر تکالیف حقوقی داخلی و تعهدات بین‌المللی پذیرفته شده است.
از جمشید زند می‌شنیدید. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با معصومه طاهرخانی اقتصاددان در بریتانیا نخست از او پرسیده باقی ماندن ایران در فهرست سیاه FATF چه اثر مستقیم و قابل سنجشی بر تجارت خارجی و نقل و انتقالات بانکی دارد.
ایران سالهاست که تو این لیست وجود داره. بودنش تو این لیست چه چیزی رو باعث میشه؟ این بزرگترین ضربه رو به اقتصاد ایران میزنه. باعث میشه که تماماً هزینه های نقل و انتقال پول بره بالاتر. صرف نظر از اون قصه تحریم که به صورت موازی وجود داره که ایران سالهاست از طریق حالا امریکا و اروپا بابت موضوعات هسته‌ایش تحریم هست، این مسئله یک آیتم مضاعف داخلش هست. یعنی ما همینطوری 6 کشوری در دنیا به خاطر موضوعات سویفت و موضوعات تحریم‌های بانکی با ما کار نمی‌کنه. FATF یک موضوع مضاعفیه، باعث میشه که حتی بانک‌های درجه 2 و مؤسسات مالی درجه 3 هم حتی با ما کار نکنن، و اگر قرار باشه با ما کار انجام بدن در تبادلات بین‌المللی، چه در فروش نفت چه در فروش‌هایی که غیر نفتی داره اتفاق میفته، هزینه نقل و انتقال پول میره بالا. این بزرگترین مسئلهشه. موضوع دوم اون مسئله بلوکه شدن و ریسک تراستی هاست. این وسط خب تماما شما باید یک مسیر مستقیم A به B رو تبدیل بکنید به یک مسیر پیچیده. توی این مسیر پیچیده همیشه ریسک از بین رفتن اصل پول وجود داره، چیزی که اقتصاد ایران سالهاست متاسفانه باش درگیره. پس این مسئله خودش میشه دومی بحران که باعث میشه اون پولی که وجود داره هم گاهی وقتا کاملا از بین بره، یعنی ریسک بلوکه شدن و حتی از بین رفتن پوله. موضوع سوم مسئله ریسک بالا برای سرمایه گذار خارجیه. همین طوریش به خاطر تحریم هیچ کی طرف ایران نمیاد. شما یه آیتمی هم گذاشتی به اسم بلک لیست FATF، هیچ سرمایه گذاری نه تنها نمیاد، اگر هم بیاد مطمئن باشید به شدت در بخش‌هایی میاد حضور پیدا میکنه که برای ایران میتونه یه ریسکای دیگه ای رو داشته باشه در بعد لایسنس، به این شکل که اون سرمایه گذار وقتی میاد داخل ایران هزینه حضورش رو به قدری بالا میبره که ما صرف نظر از این که یه هزینه بالایی رو در عرصه بین المللی بابت اون حضور بدیم، این ور ریسک نفوذ رو هم داریم که بیاد و دسترسی پیدا بکنه به خیلی از حالا بخش‌های تولیدی و بعضن بخش‌های حساس ما. بودن تو این لیست جز شر و جز بالا رفتن هزینه های مبادله ایران و بدنامی ما و های ریسک شدنمون هیچ منفعتی برامون نداره.
خانم طاهرخانی، سال هاست که بحث در داخل کشور در مورد پیوستن یا نپیوستن به FATF وجود داره و حالا حتی در شرایطی که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در واقع اون راهکارهای اولیه برای پیوستن به FATF رو باز کرده، به نظر میرسه که یک مقاومت سیاسی اقتصادی در داخل کشور در مورد این ماجرا وجود داره. حتی وزیر دفاع دولت پزشکیان هم گفته که پیوستن به FATF برای ایران اهمیتی نداره و تغییری در شرایط ایران ایجاد نمی کنه. به نظر شما چه موانع اقتصادی سیاسی در داخل خود کشور وجود داره که اجازه نمیده پذیرفته شدن کامل ایران از سوی FATF فراهم بشه؟
خب ببینیم ما چه تصویری داریم از فضای فعلی که الان هست. FATF میاد کار استاندارد گذاری رو انجام میده و ارزیابی ها رو انجام میده سالانه. 40 تا تقریبا توصیه سیاستی یا شاخص داره. میگه این کشورها بر اساس این 40 تا شاخص ارزیابی میشن و هر کدوم بر اساس اینکه این 40 شاخص رو پاس بکنن یا نکنن تو دستبندی لیست سیاه و خاکستری و سفید قرار میگیرن. این شاخص ها رو عیناً به ایران هم گفته و این شاخص ها بین المللی در کل دنیا اجرا میشه. حالا ایران اینجا حرفش چیه؟ میگه تعاریفی که شما تو این شاخص ها آوردید رو من قبول ندارم. میخوام با استاندارد خودم تعریفش کنم که یکی از مهمترینش اون موضوع تامین مالی تروریسمه که خب یه سری از نهادا یا یه سری از گروهایی که در سطح جهانی در لیستای تروریسم اروپا و امریکا هستن مصداقش هستن. ایران معتقده که مثلا این گروه ها گروه های مقاومت هستن، گروه تروریستی نیستن. پس اگه من دارم از اونا حمایت مادی و معنوی میکنم پس این حمایت از آزادیه نه حمایت از تروریسم. ولی از اون برای FATF میگه استانداردهای من در کل دنیا یک پارچه است و شما موظف این رو رعایت کنی. یعنی این گیر اصلی روی این داستان تعریف دو طرف از کلمه تروریسم است. حالا فرض کنیم که ایران اومد و استاندارد اون رو قبول کرد، چی کار باید بکنه؟ باید بیاد تمام مسیرهای حمایت خودش رو از تمام این گروه ها شفاف بکنه، گروه هایی که خیلی هاشون تو لیستای تروریست ها مثل حزب الله، حماس یا نیروهایی که در سطح نیابتی در حاشیه خلیج فارس تو خیلی از کشورها وجود دارن. وقتی بخواد اینا رو شفاف بکنه طبیعتاً اصلا به نفعش نیست و یه کسی در جایگاه وزیر دفاع میاد و میگه این هیچ تأثیری نداره. چرا؟ چون کسی که این صحبت رو میکنه دیدی از اقتصاد بین الملل و چهره جهانی ایران در عرصه اقتصاد نداره، صرفا داره به صورت خیلی مقطعی و خیلی کوتاه نگاه میکنه و چه بسا به امید اون تراستیایی که وجود دارن و همواره و تا الان هم تونستن کار دور زدن تحریما رو انجام بدن، میگن خب ما از اون مسیر با یه هزینه بالاتر داریم کارمون رو راه میندازیم، تحریم هم که هستیم، حالا چه کاری این وسط باشیم بریم دنبال FATF. در صورتی که هیچ ذهنیتی از این موضوع وجود نداره که شما دو تا ریسک بزرگ و الان در عرصه جهانی باهاش مواجه هستی به عنوان کشوری که تحریمی، یک ریسک بالای هزینه‌های نقل و انتقال و دوم ریسک عدم بازگشت پولها. بخش بزرگ این قصه برمیگرده این قصه های FATF که چه بسا اگه ما عضوش بودیم یا لااقل تو لیست خاکستری بودیم طبیعتا این ریسکا خیلی کمتر میشد، بلوکه شدن کارمزدها و ردزنی در شبکه های تراستی ما کمتر اتفاق میافتاد و اینها متاسفانه هزینه هاییه که در اقتصاد ایران گم شده و تماما با بگم تعاریف ایدئولوژیک و تعاریف خاصی که حاکمیت برای خودش تعریف کرده اقتصاد ایران واقعا به مرز فروپاشی و نابودی کامل رسونده.
خانم طاهرخانی، شما گفتید که یکی از مهمترین محدودیت های سازوکار FATF تأمین مالی تروریسم هست. با توجه به این که اتحادیه اروپا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو گروه تروریستی اعلام کرده، این اتفاق در واقع چقدر شرایط ایران رو برای پیوستن به این سازوکار دشوارتر میکنه؟
قبل از این موضوع هم خب ایران در لیست سیاه بود و کلی مشکل برای پذیرشش وجود داشت و تمام گزارش ها تماما علیه ایرانه که هیچ کدوم از استانداردها رو پاس نمیکنه. حالا این خبر اومده که از دل حاکمیت یک مجموعه بزرگ نظامی رفته تو لیست تروریست و تو لیست سیاه. خب این خودش باعث میشه که اون نهاد حتما نظارتاش رو خیلی بیشتر و سخت‌تر بکنه و چه بسا اصلا کلن بخواد یه آیتمی، شاید یه باکس جدید حتی برای ایران باز بکنه، چون حتی اون کشورهای دیگه‌ای که مثل ما تو لیست سیاه هستن هیچ کدومشون حداقل تا الان انقدر حجمه جهانی و تحریمای جهانی علیهشون وجود نداشته. در واقع میشه اینطور جمع‌بندی کرد که حضور سپاه توی لیست سیاهی که الان هست در مورد موضوع FATF ایران میتونیم بگیم یک نقش تیر خلاص رو داره.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با معصومه طاهرخانی، اقتصاددان در بریتانیا. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد 61 میلیون تن جمعیت 15 ساله در بازار کار هستند که حدود 34 میلیون تن از آنها جمعیت غیر فعال هستند که نه شاغلند و نه تمایلی برای ورود به بازار کار دارند. در همین زمینه ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدیم.
برخی از مقامات حکومتی هم پیش از این گفته بودند که آمار که جمع آوری میشه تنها با سرادید مقامات حاکمیت که منتشر میشه. اگر حتی همین آماری که الان منتشر شده رو بپذیریم، این که فرضاً حدود 39 میلیون و 300 هزار نفر در اقتصاد مشارکت ندارن، طبیعی است که این به این معناست که اقتصاد ایران اگر بخوایم مقایسه بین المللی بکنیم از نظر نسبت مشارکت جمع جمعیت کشور در اقتصاد در رتبه پایینی قرار داره. کشورهای فرضاً پیشرفته معمولا این نسبت بسیار بالاتره. البته این دلش اینه که از اونجایی که رشد اقتصادی در ایران محدوده، سرمایه گذاری محدوده، اقتصاد ایران منزویز هم از نظر بانکی هم از نظر بازرگانی بین الملل، طبیعیست که فرصتهای شغلی درش محدود خواهد بود. این به این معناست که اقتصادی که مشارکت در اون کم است، طبیعیست که بیکاری در اون زیاده، طبیعیست که فقر و فلاکت در اون زیاده و رشد پایدار و فراگیری هم در اون نیست. همه این شاخصهایی که خدمتتون گفتم البته در اقتصاد ایران وجود داره. یعنی ما اقتصاد ایران رو می‌بینیم که از رکود رنج می‌بره، بیکاری بالا رنج می‌بره و همچنین انزوای اقتصادی و اون انزوای بانکی موجب شده که سرمایه گذاری هم در ایران نمیشه. اساساً این سرمایه گذاری در تولید ناخالص داخلی بسیار محدود و محدودتر شده و حتی بودجه دولت هم دلالت بر این داره که اونجایی که فرضاً بودجه جاری دولت بسیار زیاد صرف هزینه‌های جاری میشه، اما خب سرمایه گذاری بلند مدت نمیشود. خب این موجب میشه که اولا بیکاری افزایش پیدا کنه، ایجاد فرصت‌های شغلی محدود باشه و این میانجامه به همین کاهش مشارکت اقتصادی شهروندان که خودش رو قاعدتاً میبایست نشان بدهد در میزان بیکاری. اما از اونجایی که آمار بیکاری در ایران خیلی محدود به هر حال گزارش میشه، باید توجه کرد که در عین حال که ما رکود داریم، نبود یا کمبود سرمایه گذاری داریم، انزوای اقتصادی و بانکی داریم، موجب میشه که فعالیت ها اقتصادی کم و کمتر بشه. طبیعی است که بیکاری نمیتونه در این حد محدود بین 7 تا 8 درصد باشه. از اونجایی که مقامات سعی میکنن مشارکت اقتصادی رو تو عدد و به روی کاغذ کم نشون بدن، طبیعی است که نرخ بیکاری هم به این صورت میاد پایین. اما توجه داریم که بیکاری در میان جوانان بسیار بیش از اینه، کما اینکه مؤسسات بین المللی هم تاکید میکنن که بیکاری در ایران بخصوص در میان جوانان و زنان بسیار بالاست و این آمار مربوط به بیکاری اولا با این آمار مربوط به مشارکت اقتصادی سازگاری نداره، دو اینکه اساسا با آمارهای بین المللی که منابع مستقل تهیه میکنن. بنابراین از اونجایی که اقتصاد ایران در معرض انواع تحریم ها اهم از بانکی یا اقتصادی یا حتی بازرگانی قرار داره و در شرایط التهاب جنگی هست و به هر حال تنش های بزرگ داخلی، طبیعی است که سرمایه از ایران فرار میکنه، سرمایه گذاری نمیشود و در نتیجه باید انتظار داشت که بیکاری هم افزایش پیدا کنه، فرصت های شغلی هم کمتر ایجاد بشه، کما اینکه مهاجرت نیروی کار از ایران به کشورهای دیگه هم همین رو نشون میده. مثل کشورهای فرض بکنیم مثل ترکیه یا مثل ارمنستان یا فرضاً حتی امارات یا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس. سرجم این است که یه اقتصادی که در حال رکود از سرمایه گذاری در اون بسیار محدود یا ناچیز است، نمیتواند اشتغال ایجاد کند، نمیتواند رشد ایجاد بکند و در نتیجه خب مشارکت اقتصادی در اون نمیشود یا محدود میشود و باید انتظار داشت که فقر و فاقه افزایش پیدا بکنه و البته درآمد سرانه کاهش پیدا بکنه. پیامد اون این خواهد بود که وقتی در عرصه اقتصادی قدرت رقابت، کارآمدی نیروی کار، مشارکت کاهش پیدا میکنه، از نظر جغرافیایی سیاسی هم اقتصاد ایران از رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی عقب بماند.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد. و مقام‌های مسئول در حوزه آب ایران هشدار می‌دهند که 5 سد تأمین کننده آب تهران به حجم مرده رسیدند. در این باره مهرداد میردامادی با منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده با وجود گذار از نیمی از سال آبی، بارش‌ها نتوانستند سطح را حتی تا میانگین 50% برسانند؟
ما یک تغییر رژیم هیدرولوژیکی رو در ایران شاهد هستیم که نشون میده میزان بارش ها و زمان بارش ها، نوع بارش ها در اغلب حوزه های آبریز کشور تغییر پیدا کرده، مثل سابق نیست. درجه حرارت افزایش پیدا کرده، سطح تبخیر ها بیشتر شده. نهایتا این که ما یک الگوهایی رو شاهد هستیم که میتونیم در زمره تغییرات آب و هوایی حساب بکنیم و این روند شروع شده. منتها آنچه که در رابطه با مسئله کمبود منابع آب در ایران هست و دیده میشه، بیشتر مربوط به نوع مدیریت این رژیم هیدرولوژیکی خاص در حوزه های آبریز مختلف هست. متاسفانه این مدیریت یک مدیریت دقیق و علمی نیست و رهاسازی به درستی مدیریت نمیشه، گاهن تحت تاثیر فشارهایی که اعمال میشه از سوی نهادهای خاص، از سوی اشخاص خاص، رهاسازی صورت میگیره برای گیاهایی که خیلی آببر هستن و اساسا این کشتار ما نمیباید در اون حوزه داشته باشیم. خود این مسئله سبب میشه که بعدها که اون تغییر رژیم هیدرولوژیکی رو دادیم و میزان بارش ها تغییر پیدا کرده، جبران اون رهاسازی صورت نگیره، یعنی اون زمانبندی ها درست اعمال نشه، مدیریت درستی ما نداشته باشیم، تغییر رژیم هیدرولوژیکی رو مد نظر قرار ندیم و نهایتا وضعیتی ایجاد میشه که الان در برخی از استانها بسیار وضعیت بحرانی هست و به دلیل شرایط خاص کشور که درگیر مسائل جنایتی هست که رژیم جمهوری اسلامی مرتکب شده و سایه جنگی که وجود داره، این مسئله رو تحت تاثیر قرار دادیم و کمتر مورد توجه قرار گرفته و اساسا توجه چندانی بهش نمیشه، وگرنه ما وضعیت آبی پیش رومون بسیار بسیار وضعیت خطرناکی هست در آینده نه چندان دور.
برخی از کارشناسان میگن که بحران آب میتونه در حکم کاتالیزور نهایی باشه برای فروپاشی های اجتماعی. میخواستم این سوال ازتون بکنم که به خصوص با توجه به نقاط بحرانی که ما در شرق کشور داریم و در مرکز، مخصوصا استانهای اصفهان و یزد، اگر روند فعلی پرشدگی سطح‌ها به همین شکل باقی بمونه، تابستان 1405 رو شما چجوری ترسیم میکنید برای ما؟
در برخی از مناطق قطعا ما مشکلات بسیار زیادی خواهیم داشت. الان ما چیزی حدود 70% فصل بارش هامون دیگه داره تموم میشه. تمام سال آبی ما که بارش نداریم، یک قسمت محدودی از اون هست که 40% اون فقط در پاییز هست و در دو ماه زمستان ما بیش از 20% بارش ها رو به صورت میانگین کلی دارم عرض میکنم. در حقیقت ما چیزی حدود 65-70% زمان بارش های دراز مدتی بر اساس میانگین دراز مدتی که در کشور داشتیم از دست داده ایم و چیزی حدود 30% از زمان بارش مونده که این 30% نمیتونه جبران اون کسری رو داشته باشه که ما داریم. در برخی مناطق هم کسری های تجمعی رو داریم. شما در نظر بگیرید الان در استان تهران وضعیت بسیار بسیار بحرانی هست و در تابستون قطعا مشکلات عمده از جمله قطعی آب رو خواهیم داشت. حتی ممکنه در برخی از مناطق به اون روز صفر آبی که پارسال بحثش بود ما برسیم، وضعیت رو به جایی برسونه که دیگه مردم حتی آب شرب هم نداشته باشن. در این شرایط وقتی که شما یک مطلوبی و نیاز دارید و اون مطلوب از سوی حاکمیت به درستی مدیریت نشده، این وضعیت هایی که ما داریم اقتصادی هست، امنیتی، سیاسی هست، بحران های عمده ای که در کشور وجود داره، این میتونه خب شدت و حدت بیشتری بهش ببخشه و نهایتاً منجر به واکنش‌های تندتری از سوی مردم بشه.
و اینکه شما به عنوان یک متخصص و کارشناس حوزه آب نظرتون چیه؟ آیا نهادهای متولی حکمرانی آب در ایران مثل وزارت نیرو و سازمان محیط زیست و بقیه در حال حاضر با توجه به اطلاعاتی که شما دارید دارن بحران رو مدیریت می‌کنند یا صرفاً دارن اطلاع رسانی می‌کنن در مورد بحران؟
کلن مسئولان نظام جمهوری اسلامی سالهاست در قالب خبرنگار ظاهر می شوند و دارن خبرها را اعلام می کنند. حتی رئیس جمهور هم وضعیت آبی کشور رو به صورت خبری اعلام می کرد و داشت خبر می داد. یعنی در حقیقت ما برنامه مدونی رو نداریم. بحرانی که در ایران در رابطه با آب وجود داره چیز تازه‌ای نیست. اساسا اغلب حوزه‌های آبریز ایران خشک‌نیمه خشک هستن. خب مدیریت خاص خودشون می طلبه. ولی الان شما نگاه بکنید، بعضی از آمارها میگن بالای 200 میلیارد متر مکعب کسری تجمع این آبخانها را داریم. وقتی که برای تغذیه آبخانها کاری انجام نمیشه، وقتی که کشاورزی شما مشکل داره و بیش از 80% آب در بخش کشاورزی داره مصرف میشه، وقتی که شبکه‌های آبرسانی شهری کشور نشت دارن و نشت بالای 30% از بسیاری از مناطق شهرت داده، بعضی از نقطه‌ها تا 50% هم رسیده و کاری برای اون صورت نگرفته، وقتی که الگوهای مصرف تغییر پیدا نکرده، مصرف شهروندان در شهر شهری مثل تهران چیزی حدود 300 لیتر در شبانه روز هست، در حالی که در کشورهای اروپایی کمتر از 150 لیتر است. یعنی مجموعه این عوامل وقتی کنار هم میذارید متوجه میشید که حاکمیت در حالت کلیش هم وزارت نیرو، هم وزارت کشاورزی، هم سازمان محیط زیست، هم ارکان کلی نظام در کل ناکارآمد، ناتوان و اساساً به درستی عمل نکردن و بیشتر دارن خبر میدن. وزارت نیرو داره آمار پخش میکنه، سازمان محیط زیست داره آمار پخش میکنه، وزارت کشاورزی هم آمار پخش میکنه و در این زمینه راهکاری وجود نداره و شورای عالی آب هم عملا برنامه‌ای نداره. تماما در خدمت شرکت هایی هستن که وابسته به نهادهای نظامی یا امنیتی هستن، از جمله خاتم الانبیا یا شرکت هایی که زیر مجموعه نهاد رهبری هستن و پروژه های بسیار پولبر رو دارن اجرا میکنن که این پروژه ها خب یا سد هستن که اغلب مکان نماییشون غلط بوده، یا انتقال آب هستن، یا شیرینسازی هست. یعنی مجموعه ارکان دولت در خدمت اون شبکه ها هستن برای اینکه جیبشون رو پر بکنن، و آنچه که مهم نیست برای اونها مردم و طبیعت است.
گفتگوی مهرداد میردامادی بود با منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست در آلمان، و بدین ترتیب به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.